ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. اعتصاب و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران امروز هم ادامه پیدا کرده است. رافائل گروسی خواستار برگزاری نشست فنی با ایران شد. و امانوئل مکرون میگوید رویکرد جمهوری اسلامی به فرانسه تهاجمی تر شده است. وقت بخیر دوباره به شما همراهان رادیو فردا، از اینکه در عصر روز چهارشنبه 25 آبان 1401 همراه رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهد امروز هم اعتراض‌ها و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است و در درگیری‌های شهر کامیاران در استان کردستان به دنبال شلیک نیروهای حکومتی دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد امروز مقابل در خانه فؤاد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد.
کامیاران زخمی، کامیاران وضعیت قرمز است. درگیری
از تهران نیز خبر میرسد. با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سمت اعتصابگران حمله کرده و به آنها گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران از بامداد امروز اعتصاب سراسری برقرار شد و نیروهای یگان ویژه به دنبال برخورد با کسبه سعی در باز کردن اجباری مغازه ها داشتند. در ذوب آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. اعتصاب های سراسری کسبه امروز از نقاط مختلفی در ایران گزارش شده، از جمله در اصفهان، مشهد، اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون، لاهیجان و بسیاری از شهرهای کردنشین ایران. امروز همچنین اعتصاب‌های و اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های خواجه نصیر تهران، رازی کرمانشاه، تربیت مدرس تهران، هنر تبریز و آزاد نجف آباد اصفهان برپا شد. خبرهای رسیده از دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه کردستان حاکی از بازداشت و درگیری گسترده دانشجویان با ماموران حکومتی حاکی است. رافائل گروسی کمی پس از آن که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که فعلا سفری از سوی مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در دستور کار نیست، ابراز امیدواری کرد که نشست فنی برنامه ریزی شده با ایران انجام شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انبوهی از فعالیت‌ها وجود دارد که آژانس چیزی در مورد آنها نمی‌داند و تأکید کرد که باید نشستی برای پیش از پایان ماه جاری برنامه ریزی شده با هدف شفاف‌سازی و حل مؤثر این مسائل برگزار شود. محمد اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به ارائه قطعنامه‌ای در شورای حکام که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند، گفت اگر حسن نیت باشد و اگر قرار بود مذاکره را تداوم دهند، پیشنویس قطعنامه‌ای با این ابعاد را ارائه نمی کردند. تهران به رغم وعده های پیشین ماهاست که از ارائه پاسخ شفاف به آژانس در زمینه فعالیت های گذشته خود سر باز می زند. رئیس جمهوری فرانسه امروز در پایان نشست سران گروه 20 به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران از طریق گروگانگیری شهروندان فرانسوی رویکرد تهاجمی فزاینده‌ای را در قبال فرانسه از خود نشان می‌دهد. آقای مکرون یکی دیگر از مصادیق اقدامات تهاجمی را تجاوزات منطقه‌ای خصوصاً در خاک عراق برشمرد. او در این حال از جمهوری اسلامی خواست به آرامش و روحیه همکاری بازگردد. اظهارات رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر اعتراض‌های سراسری در ایران را انقلاب خوانده بود در حالی بیان می‌شود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز بار دیگر از دستگیر شدن افرادی که عناصر دستگاه اطلاعاتی فرانسه خواند خبر داد. این اتهام از سوی پاریس رد شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با رهبران کشورهای متحد واشنگتن گفت بعید است موشکی که به لهستان اصابت کرده از روسیه پرتاب شده باشد. دبیر کل ناتو، سازمان همکاری های نظامی آتلانتیک شمالی، هم در اظهار نظری مشابه رئیس جمهوری آمریکا گفت که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد موشک شلیک شده به لهستان از سوی پدافند اوکراین بوده است. به دنبال پرتاب این موشک و اصابت آن به شهری مرزی در لهستان دو نفر کشته شدند. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا که تحولات اوکراین رو پوشش میده، درباره این اظهار نظرها و تحولات رخ داده ساعت‌های اخیر چنین میگوید.
سفرای ناتو امروز یک نشست اضطراری به درخواست لهستان برگزار کردند و در پایان آن یان استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، اعلام کرد که اصابت موشک به خاک لهستان عمدی نبود، هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد حمله به کشور عضو ناتو داشت در دست نیست و همینطور که اشاره کردید، به گفته وی به نظر میرسه که سامانه دفاع موشکی اوکراین که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود نرسیده و در خاک لهستان افتاد و او تاکید کرد که این تحول نگوار به هیچ عنوان تقصیر اوکراین نیست، بلکه به گفته وی روسیه یگانه مسئول جنگ غیرقانونی است که علیه اوکراین شروع کرده. و مقامات غربی دیگر هم از جمله آلمان، بریتانیا، هلند هم روسیه را مسئول خواندند، میگویند که اگر حمله گسترده موشکی روسیه به اوکراین نبود، موشک به خاک لهستان هم اصابت نمی کرد و به کشته شدن دو شهروند این کشور هم منجر نمی شد. البته روسیه با اینی که 4 سال پیش دقیقا با همین منطق اسرائیل را متهم کرده بود که با حمله علیه سوریه باعث شد که سامانه موشکی سوریه فعال بشه و اشتباه هواپیمای نظامی روسیه سرنگون کنه، با گذشت 4 سال اکنون اوکراین را متهم میکنه که عمدن برای تشدید تنش‌ها موشک خود را به خاک لهستان پرتاب کرده. و البته سخنگوی کرملین امروز از امریکا تقدیر کرد، چرا که به گفته وی با درایت و خشتنداری این تحول را بررسی کرده. البته اوکراین روسیه را به نوبت خود متهم میکنه که با انتشار روایات دروغین میخواد فضای رسانه‌ای را آلوده بکنه و حتی الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، گفت که کیف میخواهد در تحقیقات مشارکت بکنه، اطلاعی داره که این موشک اوکراینی نیست. اما مقامات دیگر در این رابطه اظهار نظر نکردند و در واقع ما منتظریم که احتمالاً باید در مقابل لهستان عذرخواهی هم بکنند. به هر صورت نسبت به شب گذشته که جو به شدت متشنج شده بود و نگرانی جدی از احتمال گسترش جنگ اوکراین، مداخله ناتو به جنگ با روسیه مطرح شده بود، ظاهرا اوضاع به روال پیشین برگشته و به رغم کشته شدن دو شهروند لهستان با موشک پدافند هوایی اوکراین، اگر البته این دیگه سرانجام به این نتیجه برسند، مشخصا روابط دو کشور تخریب نخواهد شد. لهستان از مهمترین حامیان اوکراین، خیلی بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی در میان کشورهای اروپایی را پذیرفته و حتی به عقیده برخی تحلیلگران از این پس حتی حمایت لهستان از اوکراین افزایش می‌یابد، با این استناد که پایان این جنگ با شکست روسیه صرفاً کمک به اوکراین نیست، بلکه گامی در راستای تقویت امنیت ملی است. دیشب حدود 10 میلیون نفر بدون برق مونده بودند و عملاً به خصوص در کیف مردم تا روزی 10 ساعت برق ندارند و با فرارسیدن فصل زمستان مشکل برق و گرمایش هم بیشتر شده، به خصوص در خونه های جدید. و حتی امروز در شبکه های رسانه‌ای خیلی نوشتند که اصلا زندگی در کیف غیر قابل تحمل شده و قبلا شهردار کیف گفت که یه طرحی دارند که اگر نیاز بشه 3 میلیون نفر جمعیت پایتخت اوکراین بتونند منتقل بکنند.
در پی اعلام خبر اصابت یک پهپاد حامل بمب به یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی، یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با استفاده از پهپاد این حمله را انجام داده. روز گذشته هم خبر رسید که آژانس امنیت گرجستان از خونسازی طرح ترور یک تاجر اسرائیلی صحبت کرده بود. این موارد رو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مطرح کردم و از او خواستم جزئیات بیشتری به ما بگه.
در واقع بازگشت هست به یک مقداری از رویدادهای پیشین که اگر به یاد داشته باشیم از سال تقریبا 2012 میلادی به بعد 10 سال پیش یک سری عملیاتی که در خاور دور انجام شد، در هند، در تایلند، در نقاط دیگر علیه اسرائیلی ها، و اون زمانی بود که مرتبا صحبت از این میشد که نخست وزیر وقت و نخست وزیر مکلف کنونی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع وقت اهود براک مرتبا صحبت از یک گزینه نظامی معتبر رو مطرح میکردن. ما دیدیم که در اون دوران یک سری عملیاتی در خاور دور انجام شد، بعد از اون در سالهای بعد به قبرس، به نقاط دیگه کشیده شد. همین عملیاتی که الان در گرجستان ازش صحبت شده تقریبا تکرار نسبتا دقیق سناریویی هست که در قبرس علیه یک سرمایه‌دار اسرائیلی روس تبار انجام شده بود. در هر حال موعد زمانی این دو رویداد هم جالب هست و هم از نظر جغرافیایی که در چه نقاطی هست. یکی در گرجستان که تقریبا میشه گفت گرجستان یکی از معدود کشورهایی است که روابط نسبتاً به دور از تنشی با ایران داره، و دیگری هم عمان که در عمان هم ما به یاد داریم همین کشتی‌های آقای ایدن اوفر. البته باید بگم که خود آقای اوفر مالک تمام این نفتکش عظیم نیست، ایشون یک شرکت‌های بزرگ کشتیرانی داره که یک درصدی از اون مالک همین نفتکشی هست که مورد حمله پهپادی گویا قرار گرفته، و قبلا هم در نزدیکی دریای عمان ما یه همچین مواردی رو در گذشته داشتیم. به یاد داشته باشیم که عمان روابط بسیار حسنه با جمهوری اسلامی ایران داره. در هر حال این دو نقطه جغرافیایی میتونه خیلی جالب باشه که حالا بعد از یک مدتی آرامش دوباره این مسائل مطرح شده، و باید دید که آیا اینها ارتباطی داره با وضعیت داخلی ایران اگر منتسب به ایرانه، آیا ارتباطی داره به بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در روزهای آینده، چون ما در دوران ایشون به یاد داریم که مرتبا این تنش‌ها تکرار می‌شد. در هر حال باید صبر کرد و دید.
در همین باره اشاره کردین به آغاز به کار دوباره بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل. در روزهای گذشته هم رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی به این موضوع توجه نسبی نشون داده بودند و درباره اون هم گزارش‌های مختلفی رو منتشر کردند. آیا در اسرائیل اطلاعات تازه‌تری یا صحبت‌های تازه‌تری از جانب آقای نتانیاهو یا ائتلاف همراهش درباره سیاست مرتبط با ایران که احتمالاً در پیش بگیرن مطرح شده؟
خب آقای نتانیاهو دیگه پیش کسوت و کار کشته این عرصه و این دیر هست. حتی در این 16 ماه دوران دو دولت کوتاه نفتالی بنت و یائیر لپید هم ما دیدیم که در واقع سرمشق و معلم اونها همین آقای بنیامین نتانیاهو بود. نیازی نیست که رهبران احزاب متحدی که قراره وارد ائتلاف دولت اون بشن چیزی رو به آقای نتانیاهو در مورد ایران یاد بدن، اون خودش در واقع سرآمد همه این مسائل هست. آقای نتانیاهو فعلا در حال یک گرفتاری داخلی هست که وزیر پست وزارت دفاع رو به کدوم یکی از رهبران احزاب همپیمان خودش واگذار بکنه، چون دیدیم که آمریکا به اسرائیل و همینطور به آقای نتانیاهو پیام داده که مبادا پست‌های خیلی مهم رو که مربوط به امنیت داخلی و وزارت دفاع و اینا هست به افراد بسیار افراطی راستگرا محول بکنی، چون در اون صورت برای آمریکا همکاری با اونها سخت است. آقای نتانیاهو هم در نطق پیروزیش، هم در نطقی که مکلف شد، و هم در تمام صحبت‌های دیگه خب مسلماً تأکید داره که ایران در صدر مسائل هست. همین یک چند روز قبل بود که دوباره نیروی هوایی اسرائیل سه فروند دیگه از اون جنگنده های F-35 گرفته شده از آمریکا رو به وارد اسکادران خودش کرد. الان تعداد این نوع جنگنده ها به 36 فروند رسیده است.
گفتگو با فرنوش رام رو میشنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. پس از این بخش خبری برنامه ایستگاه فردا پخش خواهد شد و پس از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا.